أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. چون سوره مبارکه یاسین در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکه اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق بود، مسئله توحید را با آیات و گوناگون بیان فرماید. هر کدام از این آیات هم مبدع را ثابت میکند هم توحید مبدع را. اصل مبدع را ثابت میکند برای اینکه موجود نیازمند به آفریدگار است. چیزی که هستی او عین ذات او نیست، در پیدایش محتاج به مبدع فاعلی است. این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه و از بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه ما هست که کل قائمن فی سواه فهو معلول، یعنی هر چیزی که غایب خود نیست، هستی او عین ذات او نیست. هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست به غیر خود محتاج است. کل قائمن فی سواه معلول. این بیان نورانی هم در نهج البلاغه است هم در توحید مرحوم صدوق از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه. پس اصل مبدا با پیدایش هر موجود ممکنی ثابت می شود. نظم حاکم بر جهان ثابت کننده توحید است، برای اینکه اگر بیش از یک مبدا در عالم بود، چون هر مبدعی بالاخره صفات او عین ذات اوست، وقتی دو تا مبدع در عالم باشد دو تا ذات هست، دو تا علم هست، دو تا تشخیص هست. همون آیات سوره مبارکه انبیا که فرمود لو کان فیهما آلهت الا الله لفسدتا. نظم حاکم بر جهان نشانه توحید ربوبی است. اصل پیدایش هر موجودی نشانه تحقق اصل مبدع است. لذا اونچه که در حجاز رواج داشت که شرک بود با این آیات حل می شود، و اگر احیانا الحاد هم در اون سرزمین مطرح بود با همین آیات حل می شود. فرمود و آیت الله که زمین مرده را ما زنده می کنیم. زمین خودش مرده است و هرگز این قدرت را ندارد. این حب و حسی که در درون او بعدیت گذاشتیم به اینا حیات ببخشد، چون خودش جامد است، راکد است، مرده است. پس زمین این قدرت را ندارد که حب را و حسه را حیات ببخشد، بشود خوشه یا شاخه. و آیت الله مال ارض المیتتو احییناها و اخرجنا منها حبن. ما گندم را و سایر حبوبات را از این زمین مرده بیرون می آوریم تا غذای جامعه با این تأمین بشود، که عنایت فرمودید منظور از نان یعنی اقتصاد، فمن هو یاکلون، یعنی اقتصادشون تامین بشه. بعد فرمود و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون، این درخت ها را ما ایجاد کردیم، این آب ها را ما ایجاد کردیم، رهبری آب ها در زیر زمین به هدایت ماست، کجا چاه بشه کجا چشمه بشه این به هدایت ماست، و فجرنا فیها من العیون لیأکلوا من ثمر اون حب و ما عملته ایدیهم. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که در تفسیر این ما چهار احتمال بود، یکی اینکه ما نافیه باشد که زمخشری گفته سیدن استاد پذیرفته بعضی هم قبول کرده، دوم اینکه ما موصوله باشد به معنای اون چه که دست ساز این هاست، سوم این که ما مستریه باشد که با معمولش تعویل مستر می رود با بعدش، چهارم این که موصوله باشد بالمعنی الاعم که شامل تجارت و امثال ذلک هم بشود، نه ما عملته ناظر به اون رب و اصحاره و آب می بگیری و اینها باشه، از اون خود میوه استفاده می کنید، انهای صنعت خاصی که روی این میوه هاست شما انجام بدید، این ما عملت و ایدیهم راجع به میوه، آب میوه، رب میوه، برکاتی که از میوه است. اگر احتمال چهارم باشد این ما موصول است، یعنی جمعی اونچه که دست با دست انجام میدن عبارت از کارهای تجاری امثال داره. سه قول در مسئله است، برخی ها این ما را نافیه دانستن مثل کشاف و امثال کشاف که سیدن استاد رضوان الله همین دار رفته، برخی ها احتمال موصوله بودن را تقویت میکنن، بعضی ها مثل مرحوم شیخ طوسی تو تبیان فقط این دو وجه را ذکر میکنن، خیلی برهان قامو نمیکنند بر تقویت احد الوجه این، لکن در تقویت این که این ما ماینافی است هم تو سخنان زمخشری هم تو سخنان شیخ طوسی و هم کلمات سیدنا استاد رضوان الله علیه این آمده که این با توحید ربوبی سازگار است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تقویت این که ما نافیه باشد و با توحید سازگار باشد این است که خدای سبحان می فرماید که اون چه در نظام هستیست کار ماست، کار شما نیست. در سوره مبارکه اذا وقعه آیه 63 به بعد این است، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما که این کار را نیستید ما زارعیم. بعد فرمود در باره شجری که اون سوخت و سوز شما را تعیین میکند، افرایتم النار اللهی تورون انتم انشأتم شجرتها نحن المنشون، ما این کارا را کردیم. سید الاستاد برای تأیید فرمایش خودشون همونطور که جناب زمخشری اشاره کردن آیه 71 سوره مبارکه یاسین را شاهد آوردن. در آیه 71 سوره یاسین که بخش پایانی اون سوره است فرمود اولم یرو انا خلقنا لها مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اینا رو ما خلق کردیم. پس اگر یه جایی کاری به ایدی اینها بخواهد ارتباط پیدا کند ارتباط نفی است نه اثبات، و ما عملت تو ایدیهم یعنی بنا دستای اونا کاری انجام نداده، برای اینکه اینا دست ساز ماست. این سخنان فرمایشاتشون تام است، ولی قرآن کریم بین صنعت و خلقت فرق می‌گذارد. هر چی که به خلقت برمی‌گردد به ذات اقدس اله اسناد می‌دهد، و هر چی که به صنعت برمی‌گردد ابایی ندارد از اینکه به بشر اسناد بدهد. در همون سوره مبارکه اذا وقعی که مورد استدلال مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هست ملاحظه فرمایید، حالا ببینیم دارد یا ندارد، بین صنعت و خلقت فرق میگذارد. در سوره مبارکه اذا وقع فرمود به اینکه افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن زارعون. صنعت کشاورزی گرچه کلش به عنایت الهی است، اما این صنعت که بخواهد یک حبه یا حصه به ثمر بنشیند، یک کار کشاورزی میخواد که مال مهندسان از صنعت است، یک کار آفرینشی میخواد که خلقت از مال خداست. در این بخش از سوره مبارکه اذا وقع، یعنی آیه 62 به بعد، 63 به بعد، هر دو را جمع شد. فرمود افرأیتم ما تحرسون، شما حرس میکنی، کشاورزی دارید، یعنی شیار میکنی، آب میدهی، این بذرها را از انبار به مزرعه منتقل میکنی، نشان میکنی، هر کدام را در سر جا خودش قرار میدهی، این درست. اما اونی که مرده را زنده میکنه ما این. شما این بذرها را، این حبه ها را میپاشید رو خاک، همین شیار کردید، آب دادید و حبه ها رو گرفتی تو دست و ریختی دور خمین، اینا کارا صنعت است. اما اون که مرده را زنده می کند ما ایم. شما حارسید، نزاره، حرس مال شماست، نزر، زر مال ماست، البته حرس هم به عنایت ماست و به هدایت ما. افرأیتم ما تحرسون، شما حرس و میرا قرار ندی، شما یه کار جامدی انجام دادی، یه مرده ای را تحویل مرده دادی، اما کی مرده را زنده می کند؟ افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. ما ایم که مرده را زنده می کنیم، ما ایم که محبه را می شکافیم، یه بخشش رو ریشه، یه بخشش رو جوانه و خوشه یا شاخه قرار می دیم، این ما ایم. زمین که مرده است، شما هم که رفتید گرفتید خوابیدید یا مردید، کاری از دست شما صاحب نیست، خبرم نداری. پس از کشاورز تا مرز صنعت کارها دیدنی است، اما وقتی از مرز صنعت گذشت به مرز خلقت رسید دیگه کار خداست. مسئله گیروندن و آتش روشن کردن و اینا رو که صنعت است به انسان نسبت میدهد. فرمود افرأیتم النار التي تورون، شما این مار آتش را افروخته میکنید، اما کی این درخت را آفرید؟ انتم انشأتم شجرتها ام نهد المنشود. بنابراین بین صنعت و خلقت فرق است. اونجا که سخن از آب میوه است و رب است و انواع و اقسام شیر درست کردن و حلوا درست کردن از عصاره میوه هاست، اینا صنعت است و توحید ربوبی منافی با اینها نیست، اینا هم دلیل بر نقض نیست. اما اون خلقت، اصل آفرینش، اون دیگه مال ذات اقدس اله است. در جریان پیدایش و پرورش مسائل مالی هم فبود فهم شوفی مناکبه ها و ابتقو اندالله رزق، روزی را خدا میرسونه. اما این کارها و تلاش و کوشش کردن ها و رو کوه رفتن ها و رو دوش زمین سوار شدن ها، اینا کار شماست. البته اینا را ما به شما توان دادیم، اگر یه لحظه این فیض الهی قصد بشه شما مثل سنگ اونجا جا میدید. بنابراین برای اثبات توحید ربوبی لازم نیست که ما صنعت را هم مستقیما به الله اسناد بدیم، محدوده خلقت کافی است. البته در بخش سیدن استاد می‌فرماید اگر منظور این ما نافیه نبود، ما موصوله بود و معناش این بود که اون چرا که شما با دستتون انجام دادید منم کار ماست، باید می‌فرمود به ما هدیناهم. بله فرمود، اما همه را یک جا که نمیگوید، در جاهای دیگر همین بحثه را فرمود. فرمود قدر فهدا، این یکی. بعد فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، این دوتا. تو بخشای دیگر فرمود اون چرا که شما انجام دادید به عنایت ما و به تعلیم ماست که ما این کارها را به شما یاد دادیم و انجام میدید. بنابراین اگر چونچه این ما موصله باشد منافی با توحید ربوبی نیست، چه این که ما موصوله است در سوره مبارکه اذا وقع با توحید هماهنگ است، منتها مرز صنعت از مرز خلقت جداست. در جریان خلقت فربود به این که این درختها رو ما آفریدیم، ما لکان لکم انتون به تو شجره ها، تو سوره مبارکه نمل هم همین رو فرمود. بسیار خوب، کل کارها را در عالم ذات اقدس اله اگر حسن باشد به خود اسناد میدهد، یا مل واسطه یا بلا واسطه. ولی اینجا اگر بگن آب میوه گیری، حلوا درست کردن، رب درست کردن، شیر درست کردن، این کارهایی که از انگور و خرما میگیرن، فهمید اینا وسیله تغذیه شماست، اقتصاد رو تامین میکنه. اون چرا که دستدار شما انجام میدهد، ریشه اصلیش تو کار ماست. اگر صنعت را در یه آیه‌ای به بشر اسناد داده بشه، این مزاحم و منافی توحید ربوبی نیست. در فضای حجاز امر دائر بود به اینی که این کار را خدا انجام میده یا بت‌ها. اینا کارهایی که خودشون انجام میدادن، این بذرهایی که می افروختن یا آب میوهی که می گرفتن یا آتشی که می افروختن، اینا رو به حساب اعتقاد نمی آوردن. نمی گفتن که پس یه کارم ما میکنیم، به کارم خدا میکنن. اینا صنعت است. اون که خلقت است، او رو به اربابشون و اصنامشون و اوثانشون اسناد میدادن. نزاع بین این بود که این خلقت به الله برمیگرده یا به اوثان و اصنام. اونا میگفتن به اصنام و اوثان برمیگرده، در کارهای جزئی البته. اونی که مدیر کل است و رب الارباب است، بل اون خداست. اما اونی که رب الارض، رب السماوات، شفا میده، رزق میده، مشکلات حل میکنه، ارباب متفرقونن. من از اون است که بین صنعت و خلقت فرق است. مطلب اول بله، این هم خلقت. این فقط تو بحث دیروز هم اشاره شد که ما علم غیر دینی نخواهیم داشت اگر علم باشد، برای اینکه صنعت در حقیقت مونتاژ خلقت است، کار دیگری یه صنعتگر نمی کند، چه در فن پزشکیش در غیر پزشکی. مثلا صنعت داروسازی، یک داروساز می فهمد به اینکه فرون عضو این شخص سالم نیست، جستجو میکند، راز و رمز دارو رو پیدا میکند، میگوید اساره فرون گیاه به تنهایی این اثر رو داره، اثر فرون کارش امر شیمیایی این اثر رو داره، اثر سوم و چهارم اون گیاه یا اون اثر شیمیایی اینها رو داره، تک تک اینها این آثار رو دارن، مجموعی اونها یه اثر مخصوص داره، این مجموع رو جمع میکنه به بیمار بده، بیمار خوب میشه. در اینجا پنج کار شده، یعنی پنج جزء را فراهم کرده، هر کدام یه اثر خاص خودشون رو دارن. این دیگه کار پزشک نبود، تشخیص داد. این تشخیص مال عقل اوست، این چراغ را خودش روشن نکرده. یه ذره اگر بعضی از این سلول‌ها کم و زیاد بشه، این یا آلزایمر می‌گیره یا مشکلات دیگر دامنگیرش میشه. پس این چراغی که ذات اقدس اله روشن کرد، به وسیله این چراغ این پزشک میفهمه، پس دست خودش خالیه. در صنعت هیچ، یعنی به نحو سالبه کلیه، هیچ کاری از بشر نیست مگر مونتاژ خلقت. یک کسی اتومبیل میسازه، یخچال میسازه، تلویزیون میسازه، 18 تکر جمع میکنه میشین. اون چراغی که خدای سبحان و او داد که او بتواند تشخیص بدهد، اونم که عطیه الهی است، فرمود این رو ما به شما دادیم. فرمود والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. چراغ چشم، چراغ گوش، چراغ دل و قلب را ما به شما دادیم. یه قدی دیر به جنبید از شما میگیریم. خب انسان چه کار است؟ حتی راهنمایی اینکه این چراغ را کدوم طرف نگه بداره و ببینه را هم فرمود ما کردیم و علم الانسان ما لم تعلم. بنابراین ما علم غیر دینی نخواهیم داشت، یعنی بحث در فعل خداست. حالا عالم یا کافر یا مؤمن، قبول و نکول عالم سهمی ندارد. تو بحث قبل ملاحظه فرمودید این عبدالکریم ابن ابی الاوجاع زندیق کافر که به خدا و قیامت و وحی معتقد نیست تا امامت امام صادق سلام الله را قبول داشته باشد، وقتی آمد محضر حضرت سوالات کرده، جوابهایی را شنیده، همین که این جوابها را دارد نقل میکند، این منقول دینیست برو ناقل کافر است، چون حرف امام صادقه، حرف امام دینیست، فعل امام دینیست. خب حالا فعل امام دینیست، فعل خدا دینی نیست؟ ما که تو اصول میگیم بحث در فعل خدا دینی، امام دینیست، بحث در قول خدا امام دینیست. حالا اگر بحث کردیم در فعل خدا، ما که در قم بحث میکنیم، در حوزه بحث میکنیم، در بحث تفسیری میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، میشه دینی. اما اون استادای دانشگاه که میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، اون دینی نیست. غرض این است علم محال دینی نباشد. عالم یا قبول دارد یا قبول ندارد، ممکن نیست، چون علم، کل علم بحث درباره فعل خداست، کل نظام فعل خداست. اگر بحث در فعل امام دینی است، اگر بحث در فعل پیغمبر دینی است، بحث در فعل خدا یقینا دینی است. قبول یا انکار عالم را نباید به حساب علم آورد. تمایز علوم به تمایز موضوعات است یک، تمایز روش ها به تمایز موضوعات است دو، تمایز سبقه ها به تمایز موضوعات است سه. این سه مسئله جداست. ما اگر خواسته ببینیم که گوهر این علم با گوهر اون علم، یعنی فقه با اصول چه فرقی دارد، فقه با اخلاق چه فرقی دارد، فقه با حقوق چه فرقی دارد، به موضوع این علوم مراجعه میکنیم. تمایز علوم به تمایز موضوعات است که گوهرها را موضوع تشخیص میدن. فصل دیگر این است که روش این علم چیه، ما این علم رو با چه روش بشناسیم. حس و تجربه حسی است، نیمه تجربی است، تجریدی کلامی است، تجریدی فلسفی است، تجریدی عرفان نظری است یا شهودی است. با کدام یک از این روش ها وارد این علم بشیم، از موضوع این علم سوال میکنیم. فصل سوم اینه که ما ببینیم این علم دینی است یا دینی نیست. تمایز سبقه های علوم به تمایز موضوعات است. اگر بحث در فعل زید و عمر بود که دینی نشد، ولی بحث در فعل خدا و پیغمبر و امام بود، بله میشه دینی. تمایز سبقه های علوم به تمایز موضوعات است. ما حالا بخوام بحث بکنیم به اینکه فلان شخص چه گفته در تاریخ یا چه کار کرده، خب این که دینی نیست. اما اگه خواستیم بحث بکنیم خدا چی کرد، پیغمبر چی کرد، امام چی کرد، این میشه دینی. در همه موارد همینطور. غرض اینه که قرآن کریم از اسناد صنعت به بشر تحاشی ندارد. فرمود شما حرس دارید، زر مال خداست، شما ایرا و نار دارید، گیروندن آتش، روشن کردن آتش مال شماست، ولی این درخت کی آفریده؟ امنا کار پدر و مادر هست، اما خلقت مالکی پدر، کار پدر و در انگام نکاح بیش از امنا نیست. فبود افرعیتم ما تمنون، همین انتم تخلقونم نحن الخالقون. خب اونها نشون میداد حسد کرده. اگر خیر الفاصلین هست، خیر الحاکمین هست، خیر الرازقین هست، ده ها مورد قرآن کریم کمالات خود را، کمالات وجودی را به غیر خدا نسبت داد و در همه موارد جمع‌بندی کرده. فرمود اصل ما ایم، شما مظهر ما اید. اگر فرمود تبارک الله احسن الخالقین، بعد فرمود الله خالق کل شیء، یعنی شما مظهر خلقت مایید، مجاری ادراکید. اگر فرمود والله خیر الرازقین، تو بخش پایانی سوره مبارک زاریات فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، این کلمه هو که ضمیر فصل است با معرف بودن خبر مفید حصر است. اگر فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، اگر فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من القوه که قوه را به بشر اسناد داد تو سوره مبارکه بقره فرمود اینا میفهمند ان القوه لله جمیعا. اگر یه جایی یک کمالی را به غیر خدا اسناد داد فورا همون را منحصرا مال خدا میداند تا روشن بشه این کار به عنوان مظهریت خداست، خلیفه بودن خداست، معلواسته بودن خداست بمانندان. اما صنعت را که یه امر غیر خلقت است اونم به هدایت الهی است، اون را در تلیعه امر به غیر خود اسناد میدهد، بعدم جنبندی میکند ما بکن من نعمتن فمن الله. بنابراین اگر این ما موصول باشد مشکلی با توحید نخواهد داشت. خب بله دیگه، این معنیش امر بین الامرین است دیگر، این به حول الله و قوته اقوم و اقعد تعلیم اختیار است، ابطال جبر است، ابطال تفویض تو نماز، نه به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد در رکعات نماز. یعنی من به عنوان انسان جمیع قعود و قیام من به حول قوه الهی است، نه اینکه تو نماز قائم میشم به حول قوه الهی است، تو نماز قائم میشم با این یک گوشه است. این ابطال جبر، ابطال تفویض تو این نماز است که تو نماز وقتی سوال میکنن که ما میتوانیم در نماز از کسی تبری کنیم، همون بله تبری شما اینه، شما از معتزله داره تبری میکنی. این کلمات چقدر شیرینه، این کلمات امام به حضرت عرض کردن ممکنه ما تبری بکنیم از یه گروهی، فهمون بله شما از معتزله داره تبری میکنید، از اشاره داره تبری میکنید تو هر رکعت نماز. وقتی میگید به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد دارید حرف معتزله رد میکنید. معتزله میگه لا حول ولا قوه لله، چون تفویضیه، میگه خدا بشر خلق کرد رها کرد در قیامت حساب رسی میکنه. اشاعره میگن لا حول ولا قوه الا لله، بشر مجبوره. شما دارید از اونها تبری میکنید، از اینها تبری میکنید، این معنی تبریه. نه معناش اینه که فلون کس فحش بگه، فلون کس بد بگه تا یک سلفی تکفیری، وهابی تکفیری را اندازی بشه، فقط این معناشه. معنای لا حول ولا حول به حول الله تعالی و قوتی اقوم و اقعد این است که این چنین نیست که خدا ما را رها کرده باشد و هیچ کاری از دست خدا ساخته نباشه، فقط در قیامت حساب رسی بکنه، که معتزله میگوید لا حول ولا قوت لله. و این طور نیست که من غلام و آلت فرمان و هیچ اختیاری در دست ما نباشه، مجبور باشه که لا حول ولا قوت الا لله، بلکه لا حول ولا قوت الا بالله، به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد، که میشه امر بین الامرین، نفی جبر است، نفی تفویض است و مانند. خب فرمود به این که لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم، اگر موصول باشد محذور ندارد، موصوف نافی هم باشد بی محذور است. لذا مرحوم شیخ طوسی تو ارزبالله تو تبیان هر دو مطلب را احتمال داد. افلا یشکرون، این همزه استفهام استفهام انکاری است. فبود اینا نه تنها در گذشته اهل شکر و سپاس نبودن، اصلا این ناسپاسی اینها ادامه داره. این فعل مضارع که مفید استمرار است برای همینه. افلا یشکرون، بعد فرمود سبحان الذی خلق العزه، او نیازی به شکر ما ندارد، او منزه از هر چیزی است. ما اگر گفتیم چرا اینا شکر نمی کنن، برای اینکه شکر کمال خود ایناست و مزید نعمت برای خود ایناست، وگرنه او منزه است. نه تنها درباره اون نعمت هایی که ذکر شده از خدای سبحان آفریدگار است، درباره همه مواردی که بخشی از اونها ذکر شده بخشی از اونها ذکر نشده، خدا سبوح است و قدوس، سبحان خدایی که خلق الازواج کلها. ما اگر گفتیم ثمر هست، اگر گفتیم جنات هست، اگر گفتیم نخیل هست، اگر گفتیم اعناب هست، بعد از تناکه این هاست. این هم صنعت است، این تعلیم صنعت است که چگونه گردگیری کنن، چگونه اون نروماده این درخت خرما و غیر خرما رو تعبیر بکنن تا ثمر بدهد یا بیشتر ثمر بدهد و ماننده آن. فرمود اینا ازواجن، همه این ازواج را. مبادا کسی بگوید که این الفلام الفلام عهد است که بعضی، نه، همه اینا. خب همه اینها یعنی چی؟ بیان میکند. اگر گفتیم ازواج، اگر گفتیم نکاح و مانند اون، این منباتون به طور عرض است، هرچه که از زمین رویش دارد. یک، و من انفس هم که سبقه حیوانی دارید. دو، اما موجودات مجرده و ملکوته سخن از ازواج بودن نیست. البته یک تناکه اصطلاحی هم هست که میگن اسماء حسنای الهی با هم تناکه دارن. اون تناکه به معنای ازدواج و ازواج و امثال ذالکی که اینجا مطرح شده نیست. گاهی اسماء حسنای الهی که در پایان آیه ذکر میشه یه دونه است، معلوم میشه اون یه دونه کارساز است. محتوای اون آیه با مضمون اون یک اسم همراه است. گاهی دو تا اسم از اسمای حسنا در پایان آیه ذکر میشود. این تناکه اسمین است، یعنی هماهنگی این دو اسم با هم مضمون اون آیه را تعمیم میکند. تناکه اسمای حسنای الهی اصطلاح خاصی پیش اهل معرفت. فرمود از اینها هستند. بعد و مما لا یعلمون، این مما لا یعلمون معناش این نیست که اصلا بشر به او دسترسی ندارد. توده مردم عالم نیستن، اوحدی از اونها عالمن. یک، توده مردم عالم نیستن، یعنی با زحمات و کوشش خودشون، ولی اگر هدایت‌های غیبی نصیبشون بشه اینها هم عالمن. دو، انبیا برای این کار هم آمدن. انبیا گذشته از اینکه یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، گذشته از این سه کار، یعنی تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیه نفوس، یه کار چهارم هم دارن. اون کار چهارم در همه این بخش از آیات نیست، در بخش از آیات است. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. اون یعلمهم الکتاب یعنی شما رو یاد میدن، یزکیهم یاد میدن، اما این و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون یعنی جامعه بشری رو چیزی یاد میدن که اونها این نیستن که از پیش خودشون یاد بگیرن. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که خدا یه چیزی به تو یاد میدهد که تو از اون جهت که بشر هستی ولو نبوغ هم داشته باشی به هیچ وجه ممکن نیست یاد بگیری. و علمک ما لم تکو تعلم، نه ما لم تعلم. خب ما از اون برغیب چه خبر داریم؟ نه کسی آمده ما را از راه نقل با خبر کنه، نه در دسترس حس و تجربه است، نه عقل ما اونقدر بالنده است که به اون طرف عالم غیب سرکشی بکنه. چه خبر داریم؟ برزخ چیه؟ بهش چیه؟ قیامت چیه؟ تطایر کتب چیه؟ صحنه میزان چیه؟ صحنه حساب رسی چیه؟ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود و علمک ما لم تکو تعلم، نه ما لم تعلم. به جامعه بشری هم میفرماید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، ما از این طرف از گذشته هیچ خبری نداریم، مثل راه نداریم. اون طرف بعد از مرگ چه خبر است؟ برزخ چیه؟ بهش چیه؟ قیامت چیه؟ راه نداریم. فرمود این چیزا رو فقط از راه وحی میشه یاد گرفت. بنابراین این به ما لا یعلمون معناش این نیست که اصلا شما نمیتونید یاد بگیرید. توده مردم نمیدونه البته. ممکنه اوحدی بدونن یک، ممکن از رهگذر غیب آگاه بشن دو، اینا هست. در از ارجاع ضمیر در اون آیه 35 که فرمود لیأکلوا من ثمره، با اینکه هم حب ذکر شد، هم جنات ذکر شد، هم این مذکر و مؤنث با هم فراوان ذکر شد، اما ضمیر به یکی از اینها برگشت، مشابه این تو سوره مبارکه توبه هم بود که گاهی دو چیز را ذکر میکند و ضمیر به یکی برمیگردد. آیه 34 سوره مبارکه توبه این بود که یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله و تمود و الذین یکنزون الذهب و الفضه ولا ينفقونها، نفهمد ولا ينفقونهما. تو بخش پایانی سوره مبارکه جمعه مشابه این است و اذا رأوا تجارتا و لهوا انفضوا الیها نه الیهما. پس میشه گاهی دو امر ذکر بشه و ضمیر به یکی از اونها به عنوان نمونه برگرده. اینجا هم چند امر ذکر شد، ضمیر به اون حب برگشت، این اشکال ادبی ندارد. فرمود لیأکلوا من ثمره و ما عملت و ایدیهم افلا یشکرون سبحان الذی. این افلا یشکرون برابر این که این ما موصول باشد، این نشون میدهد که اون صنعت هم ما شما هدایت کردیم، ما راهنمایی کردیم که چگونه از این میوه بهره های فراوان ببرید. سبحان الذی خلق الازواج کلها، که این به منزله مثل است. مبادا کسی بگوید این الف لام الف لام عهد است و امثال ذلک مما تنبت الارض. خب اینجا انبات را به زمین اسناد داد، زمین انبات میکند، زمینی که مرده است این بعض را زنده میکند. این گونه از اسنادها منافی با توحید ربوبی نیست. در سوره مبارکه نمل گذشت فرمود که ما منبتیم، ما لکم انتون بتو شجرها. درباره خود انسان ها فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، ما منبتیم، اما اینجا انبات را به زمین هم اسناد میدهد. این گونه از اسنادها که معل واسطه است و مجرای فیض خالقیت است و مظهر خالقیت خالق تعالی است، هیچگاه منافی با توحید نیست. با اینکه فرمود انتم تو شجر را چیز که تون به تون شجر هم یا ما، ما لکم انتون به تون شجر ها تو سوره نمل، والله انبتکم من الارض نباتا، خدا منبت است. اما در اینجا انبات بعض را، انبات زر را به زمین اسناد میدهد. فرمود به این که من ما تون به تل ارضو و من انفس هم و من ما را علمون. بعد فرمود و آیت اللهم اللیلو نسلهم منه النهار فی اللهم مظلمون، که بحث جدید است. الحمدلله رب العالمین.